سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی میشنویم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که گفتگوی سازنده در مورد موضع اصولی در قبال افغانستان فراگیر که از حقوق زنان و مردان افغان حمایت کند با فرقت صدیکوف سفیر ازبکستان در واشنگتن داشته است. خانم امیری روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در این ملاقات در مورد اهمیت نقش منطقه‌ای ازبکستان در افغانستان نیز صحبت شده است. بانک ازبکستان حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته، اما اخیراً کنترل سفارت افغانستان در شهر تاشکند پایتخت آن کشور را به نماینده حکومت طالبان واگذار کرد. مردم پاکستان روز پنجشنبه در انتخابات عمومی رای دادند. با پایان روند رایدهی شمارش آرا ناوقتی دیروز آغاز شد. سکندر سلطان راجا رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان میگوید که نتایج انتخابات اوایل امروز جمعه نخست با نهاد نظارتی شریک می شود و سپس نتایج همگانی خواهد شد. سکندر راجا این انتخابات را کاملا شفاف خوانده گفته که در فضای امن برگزار شد. در این حال اردوی پاکستان گفته که در حد اقل 51 محل دیروز حملات صورت گرفته. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد اقدامات برای محدود ساختن آزادی بیان در پاکستان و خصوص در مورد عدم دسترسی به خدمات مخابراتی و اینترنتی ابراز نگرانی کرده. خدمات مخابراتی و اینترنت به شمول پشاور در بسیاری از شهرهای بزرگ پاکستان دیروز قطع شده بود. وزارت داخلی پاکستان گفته که این اقدام به حیث بخش از تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده بود. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا میگوید که قیام مواد غذایی و غیر غذایی اساسی در افغانستان به دلیل ادامه مشکلات اقتصادی و بحران بشری ثابت نیست. اوچا در گزارشی که دیروز در ریلیف ویب منتشر شده همچنین گفته که هزاران خانواده در افغانستان برای برآورده ساختن نیازهای اساسیشان با مشکلات روبرو هستند. بر اساس گزارش، افزایش نفوذ و عودت مهاجرین افغان از کشورهای همسایه مشکلات را افزایش داده. اوچا در ماه جنوری گفته بود که مسدود شدن گذرگاه سرحدی تورخم روی افزایش قیام مواد خوراکه در بازارهای افغانستان تأثیر گذاشته. مقام‌های محلی طالبان در هرات میگویند که ده‌ها خانه دیگر به خانواده‌های زلزله‌زده در این ولایت توزیع شده. نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که 69 خانه به شماری از خانواده‌های آسیب دیده تحویل داده شده است. در این حال خبرگزاری باختر در کنترل طالبان و نقل از احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این خانه ها در قریه های سربلند و نایب رفیع ولسوالی زندجان توزیع شده است. زلزله مرگبار و ویرانگر ولسوالی زندجان و سایر مناطق ولایت هرات را در هفتم ماه اکتبر سال گذشته تکان داد.
سلام و خوش آمدید. در 18 و 19 ماه فوریه ملل متحد میزبان نشست در مورد افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دوحه پایتخت قطر خواهد بود. قرار است که در نشست آینده در کنار دیگر موضوعات در باره گماشتن یک فرستاده خاص ملل متحد بر افغانستان هم بحث شود. اما پیشاپیش طالبان در نشست به میزبانیشان در کابل با این نکته مخالفت کردند. در نشست کابل در آخرهای ماه جنوری نمایندگان از شماره از کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک کردند. این همه در حال است که هنوز هیچ کشور جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. دروازه برای ادغام کامل بین المللی افغانستان چگونه باز خواهد شد؟ نقش بازیگران منطقه‌ای چقدر مهم است و دورنمای افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر می رسد؟ در این مثلث بررسی می کنیم. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه امور بین الملل در واشنگتن دی سی، و میرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، نشست آینده در دوحه چقدر مهمه و چرا مهمه؟
سلام به شما و دوست گرامی و شنوندگان و بینندگانتان. ببینین، نشست آینده اولین نشستی نیست که تحت پوشش ملل متحد در دوحه انعقاد پیدا بکنه. این بار دوم است. یک بارم سال گذشته فرستاده خاص کشورهایی که به قضیه افغانستان علاقمند هستند که و نهادهای بین‌المللی البته در اینجا بیاد هم میاین، و این بار یقین که توجه به قضیه افغانستان بیشتر است، به خاطر ای که از یک طرف یک پروسه جدید را ملل متحد میخواه برای بیندازه بعد از جمع‌آوری معلوماتی را که سفیر کبیر فریدون سرینه اولو انجام داد تا خلال تقریبا چندین ماه، و گزارش را به سکرتر جنرال سپرد، و بعدا هم شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را صادر کرد چند هفته قبل. و هدفم امی است که اگر کدام نقشه رای جدیدی برای افغانستان اگر شود که سرش به یک توافق برسند، و در این زمان به موضوعات مهم و حادی که مردم افغانستان به او سر کار دارند و کشور و دولت در کشور باید به او سر کار داشته باشه مطرح شود. من فکر میکنم در این قسمت دیدگاه مختلف وجود داره، امکان تعبیرهای هم متفاوت وجود داشته باشه بین کابل، باز پایتخت های دیگه، بین افغان ها، بین کسانی که با قضیه افغانستان سر کار دارن، و ایجا وزیر میکنه که هر چی زودتر ملل متحد در این باره وضاحت بیشتر ارائه بکنه تا یک اندازه امی سردرگمی که وجود داره و یک اندازه سوال هایی که مطرح شده که لاینحل هستن در ارتباط با انعقاد این جلسه در دوحه در ماه فوریه بتانه که ممد پروسه واقع شود.
تشکر از این، منتظر میمانیم. خب چنانچه در جریان هستین، جناب صمد، استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد به تازگی در این مورد گفت که هدف از این نشست بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند است. دوجارک افزود که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. در بخش از گزارش مفصل ارزیابی ملل متحد از اوضاع فعلی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه نوامبر 2023 آمده که یکی از اجزای کلیدی که در تعامل فعلی وجود نداره گفتگوی بین الافغانی است. در بخش پیشنهادهای گزارش مفصل ملل متحد میخوانیم که یک فرستاده خاص ملل متحد باید تعیین شود که، نقل قول میکنم، باید روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کنه. اما جناب صمد، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان در نشست که به تازگی در کابل میزبانی کردن با تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. چرا به نظرتان طالبان نگرانند از این؟ آیا از روند گفتگوهای که بین الافغانی خوانده میشه هراسانند، نگرانند؟
خب ما شما میدانیم در خلال دو سال و چند ماه گذشته چندین بار طالبان ایره اظهار کردند که عقیده‌مند به پروسه بین الافغانی به شکلی که بعضی‌ها در جامعه بین المللی رو مطرح می‌سازن نیستن. این به این تعلق داره که ما از یک پروسه بین الافغانی و یا گفتمان بین الافغانی چی تعریف داریم و چی انتظار داریم. در اینجا امکان داره که یک اندازه نظریات متقابل وجود داشته باشه و اختلافی وجود داشته باشه، و خوب است که سری از این موضوع صحبت شوه. و طالبان هم امکان داره که قبل از وقت، پیش از اینکه کاملا تمام موضوعات و اجزای موضوعات درک کرده باشن یا با اونا مطرح شده باشه، واکنشی چنین اظهاراتی داشتند در ارتباط با یک تقرر یک فرستاده خاصی جدید، و در این زمان جامعه بین‌المللی نتانسته که موضوع را صحیح افاده بکنه. من فکر میکنم در خلال چند هفته آینده یک فرصتی وجود داره تا همی موضوعات تحت روشنی بیشتر مطرح شوه و واضح تر شوه و دیده شوه که آیا به یک تفاهم زمینی میرسن یا خیر. ولی در صورتی که طالبان قبول نکنن که با فرستاده جدید همکاری داشته باشن، در اون صورت باز جامعه بین‌المللی و شورای امنیت و کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند در ارتباط با قطعنامه آخر، اونا جبران باید سه گزینه را مد نظر بگیرن. یکی که امی پروسه را به پیش ببرن با مد نظر داشته از اینکه طالبان امکان داره که همکاری زیاده نشان ندهن. در قدم دوم این پروسه را کاملا فسخ کنن و معطل قرار بدن. و قدم سوم که رای میانه است این است که یک فرستاده خاصی تعیین شوه، ولی با یک برنامه کاری و مندیت محدودتر و کوچکتر، با امیدواری از این که به مرور زمان باز اعتماد سازی بیشتر صورت خواهد گرفت. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی کمبود اعتماد است، و یا همی که اعتماد کافی وجود نداره بین بازیگرای عمده که طالبا هم جز از او هستند.
منتظر میمونیم که چی اتفاق خواهد افتاد در روزهای آینده و هفته‌های آینده. چند روز پیش حکومت طالبان در ایکس تویتر سابق گفت که از اونها هم دعوت شده که اشتراک بکنن در نشست آینده در دوحه، اما تا حال نمیدونیم که کی یا کیها از جانب حکومت طالبان اشتراک خواهند کرد در نشست چند هفته دیگه در دوحه. ما بیاد داریم که در نشست ماه می پارسال جای طالبان در نشست تقریبا مشابه در دوحه خالی بود. از این یادآوری کردیم بیاین که وصل بکنیم با آنچه که چند روز پیش در کابل اتفاق افتاد. طالبان نشست منطقوی برگزار کردند، اما تا جایی که من دنبال کردم جای تاجیکستان با عنوان یک همسایه کلیدی افغانستان خالی بود. چرا ناظران در این مورد چی میگن؟
ببینید، تا هنوز وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با شرکت یا چرا شرکت نکردن تاجیکستان هیچ اطلاعی پخش نکرده است، ولی تحلیلگران میگویند که از بس که تاجیکستان تحت نفوذ روسیه و همکاری زیچه که با چین دارد، هر حرفی که اونها بگویند برای تاجیکستان کفایه است و تاجیکستان همچنان در اون موقع پیشینش قرار دارد، یعنی تاسیس یک حکومت همشمول در حکومت طالبا. و این بارها تاجیکستان تاکید کرده است، چون که یک کشوری ببینید با 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است، هم زبان، هم تاریخ، هم مذهب است، و حتما تاجیکستان باید در این نشست ها شرکت داشته باشد و موقعش بازم از اون موقع پیشینه ای که دارد بیشتر روشنتر آشکار شرح و توضیح دهد. و ببینید که تاجیکستان هرچند میگوید که با طالبان مناسبت یعنی روابط دیپلماتیک و چیزا ندارد، اما تقریبا یک ماه قبل با حکومت طالبان یک طرح همکاری در بخش انرژی برق رو به امضا رسانی در کشور سیوم در ترکیه به امضا رسانیدند، و این بار سیوم است که این گونه سازنامه را به امضا میرسانند، در حالی که خود تاجیکستان در فصل سرما یعنی زمستان برق ندارد، با مشکلی برق، با لیمیت برق روبرو است. و تحلیلگران میگن که هرچند تاجیکستان در این نشست ها دعوت نشده است، ولی همچنان تاجیکستان صرف نظر از اون که موقع جدی در برابر طالبان دارد در نسبت به همسایه های دیگرش مثل ترکمنستان، ازبکستان، رسان دیگرها، اما در روزهای آخر یک موقع نرم پیش گرفته است و میخواد با هر روی با طالبان همکاری پیش برد.
خب این کلمه فراگیر واقعا همونطور که جناب صمد هم گفت، بله، تعبیرها و تفسیرها و تعریفهای گوناگون وجود داره، حداقل تا جایی که دنبال میکنیم. از دید طالبان فراگیر یک معنا میده و از دید بازیگران منطقه‌ای و شاید هم غربی یک معنای دیگه میده. خود حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان چقدر فراگیر است؟ آیا احزاب مخالف اشتراک دارند در حکومت یا خیر؟
در نسبت به سالهای پیش بعد از جنگ داخلی تاجیکستان و امضای سازشنامه صلح بر اساس یک سهمیه 30% درست است که نماینده های اپوزیسیون پیشین شرکت داشتند، اما تقریبا بعد یک 5 سال 6 سال اخیر هیچ کدام از آنها نماندند، آنها با هر راه فرار شدند، بازداشت شدند، تعقیب شدند. یعنی تقریبا در حکومت امروز امام علی رحمان از اون مخالفین کسی نیست. ولی در یک صحبت پیشین شما ما صحبت داشتیم درباره موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان. یعنی امام علی رحمان در یکی از بیانیه‌اش گفت که در افغانستان 46% تاجیکا زندگی میکنند و باید در حکومت طالبان سهم داشته باشند، در تصمیم گیری ها، در کرسی ها جای داشته باشند. و همین حرف را پوتین هم ذکر کرده بود که در افغانستان 46% یعنی جامعه تاجیکا به سر میبرد.
خب در مورد ارقام هم طبعا نظریات مختلف وجود داره و این ارقام معمولا متناقض هست و طبعا روایت های هست. خب بیاین که باز بر بگردیم به همین موضوع مورد بحث. تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. جناب صمد، چند روز پیش از آغاز نشست منطقه‌ای در کابل خبر رسید که سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران گفت که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که در اون نمایندگان از ایران، پاکستان، چین و روسیه اشتراک خواهند کرد. ایران از کشورهایی است که بارها خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر یا فراگیرتر در افغانستان شده. آیا واقعا برای تهران گفتگوی بین افغانها و ایجاد یک ساختار همشمول یا فراگیر واقعا مهم است؟
بله، من فکر میکنم که برای ایران همچنان که شما فرمودین، برای روسیه همچنان و تا حد برای تاجیکستان اولویت البته موضوعات امنیتی خواهد بود برای همه، ولی بعد از او موضوع ساختار سیاسی در افغانستان عایز اهمیت است. ولی در این قسمت ما میبینیم که تفاوت‌های وجود داره بین دیدگاهی که غربی ها مثلا دارن در ارتباط با فراگیر بودن یک حکومت، که اونا او را منشأش بیشتر در صحبت‌های دوحه میدانن که ریشه در اونجا داره، که صحبت‌های در اونجا آغاز شده بود که باز تکمیل نشد و باز در افغانستان تحولات همه چیزا را دگرگون ساخت. و در منطقه مولودار روس‌ها و ایرانی‌ها تا حد زیاد موقف شبیه دارن در ارتباط با موضوع ساختار سیاسی در افغانستان. چینایی‌ها از اون موضوع به ندرت یاد میکنن و برای بعضی کشورهای دیگه هم به درجات مختلف اهمیت داره. به این خاطر است که یکی از دلایلی که قضیه افغانستان پیچیده است و اجماع کافی وجود نداره در ارتباط با بعضی موضوعات، همین است که هر کشوری که خود زینف میدانه در قضیه افغانستان و یا زی دخل میدانه در قضیه افغانستان از خود تعریف داره از اولویت های خود در ارتباط با قضیه افغانستان. لحاظ این حکومت سرپرست طالبان هم در یک موقف بسیار مشکل قرار میده، چون باید توازن بین همه برقرار بکنن و در سیاست خارجی ایجاد توازن در یک کشوری که خودش مشروعیت کافی و لازمه از جهان و از داخل نداره و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی و بشری و انکشافی اینا روبرو است، این خودش البته یک چالش بزرگ است. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ملل متحد در اینجا میخواهد که پای در میانی بکنه و ملل متحد میخواهد که قبل قضیه افغانستان رسیدگی صورت بگیره، امین است که افغانستان از این انزوای بسیار کشنده و انزوایی که تخریب کننده است بکشه و کمک کنه برای از اینکه افغانستان پس دوباره در سیستم جهانی مدغم شود و به این مشکلات اساسی که مردم افغانستان به روبرو هستند رسیدگی صورت بگیره. و در این قسمت است که طالبان فکر میکنم تعبیر درست از پروسی ملل متحد ندارن و ملل متحد هم نتانسته که ای را صحیح تشریح کنه و کشورها هم هر کدام از امی دگرگونی استفاده میکنن و ناچار هستن که همون منافع خودی خود پیش ببرن و اجماع کافی در این قسمت وجود نداره. دوها نشست دوها قسمی قبلا گفتیم یک فرصت میتونه باشه برای ازی که امی اجماع تقویه شود و کشورها بتانند که سر باز موضوعات اساسی به توافق برسند و باز افغان ها هم بتانند که به توافق با خارجی ها برسند و اگر امکان داشت در قدم سیوم که افغان هایی که در اونجا جمع میشن با هم دیگر هم اقلا یک رشته صحبت آغاز بکنن.
تشکر. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. واقعا این بحث گفتگوهای بین افغان ها و ایجاد حکومت فراگیر تعبیرهای گوناگون در این مورد وجود داره، اما اگر که بتونیم یک مقدار در مورد امنیت هم صحبت بکنیم، برای اینکه بازیگران مختلف مخصوصا همسایه های افغانستان و فراتر از همسایه در منطقه نگرانی های امنیتی هم دارن از آنچه در افغانستان، زیرا که من طالبان میگذره، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارن که از خاک افغانستان هیچ کس آسیب ببینه، اما تردیدهای هنوز هم در این مورد وجود دارم. اجازه بتین من از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نقل قول بکنم که در افتتاحیه نشست کشورهای منطقه‌ای در کابل گفت که امنیت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هست. اما حال خبر رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی گفته که طالبان با شبکه القاعده همچنان رابطه دارند و ای که مقام های ارشد القاعده در افغانستان هستند و حتی در گزارش آمده که 8 مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کردند. به اساس این گزارش که طالبان در اعلامیه ای گزارش تکذیب کردند، اما این گزارش چی پیام میتونه داشته باشه برای تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی که به یک شکل از اشکال نگران هستند از امنیت از افغانستان و همچنان از احتمال سرازیری موج افراطیت و قلمروهایشان؟
اینجا همصحبت گرامی مونم اشاره کردن که یکی از موضوعها مسئله های کلیدی مسئله امنیت است و تاجیکستان از جمله با آمدن طالبان تا حال حاضر نگران است و از این چیز خیلی بی‌ضابطه است و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در زیر قنات طالبان گروه های مسلح خودسر تاجیک مانند سازمان انصار الله، جماعت انصار الله، دقیقاً گروه های خودسر ازبکستان، داغستان، چچنستان هستند که تاجیکستان هر لحظه در فکر این است که میتواند با وسوسه طالبان به خاک تاجیکستان گذرند و اینجا یک ناآرامی را به وجود بیارند. از این رو تاجیکستان همیشه با روسیه در منطقه های هممرز با افغانستان مشق های نظامی مشترک انجام میدهد، به خاطر اینکه هر لحظه باید از پایگاه 201 حربی روسیه کمک میخواهد تا اینکه خدا نخواسته این گونه یک تهدید یا که یک تحریک پیش بیاد و اینا توانن که از اون جلوگیری
و روسیه هم چندین بار گفته که امنیت تاجیکستان برای مسکو مهم. درست؟
دقیقاً بله، حتی خودی ولادیمیر پوتین هم در یکی از صحبت‌هایش در نشست کشورهای آسیای منطقوی همین حرف رو تاکید کرد که امنیت روسیه این یعنی که امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در خاک تاجیکستان شما میدونید که پایگاه کلانترین روسیه با نام رقم 201 جای دارد و به خاطر چی روسیه اونو در اونجا حفظ کرده؟ به خاطر امنیت همین مسئله منطقه‌ای است.
جالب توجه است برای اینکه پاکستان هم از حضور به گفته اسلام آباد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگران هست. بله. ایران از حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست و به این ترتیب شما از نگرانی های آسیای مرکزی هم یادآوری کردید.
ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان نشست مشورتی کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و آنها گفتند که در برابر تهدیدهایی که از طرف افغانستان یعنی طالبان دیده می شود باید ما همه یک موقع یگانه همسان داشته باشیم.
تشکر از این. خب جناب صمد، شما پیشتر از کلمات کلیدی در مورد ساختار فراگیرتر یا گفتگوهای بین الافغانی یادآوری کردین و تعبیرهایی که در این مورد وجود داره. اگر یک مقدار این موضوع را بازتر بکنیم با توجه به اینکه سازمان ملل متحد چه نقش میتونه داشته باشه. خب شما میدونین که طالبان مدعی هستند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول است، اما تا اینجای کار که صحبت میکنیم میبینیم که هیچ زن مثلا در کابینه طالبان حضور نداره و از انتقادهای کلیدی همی است که کابینه در کناری که مردانه هست عمدتاً چهره های که مربوط به طالبان هستند در کابینه حضور دارند. خب از دید طالبان بحث در مورد حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت تعبیر میشه، تا جایی که ما خواندم به اساس همی ارزیابی مستقل ملل متحد، و ای که طالبان با برگشت احتمالی چهره های سیاسی که قبلا در قدرت بودن مخالفند و اونها را چهره های آزموده شده میپندارند. خب با توجه به این فکر میکنین که ملل متحد طالبان را برفتن به سمت گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیرتر در نشست دوحه ترغیب بکنه؟
جزء آجندای ملل متحد است. قسمی که فرمودین جزء کاری بود و ارزیابی بود که سفیر کبیر سنی اولو انجام داد و جزء معلومدار آجندای بوده که از 2.5 سال قبل تا به حال از طرف جامعه بین المللی هم غربی ها هم بعضی کشورهای منطقه مطرح بوده و مو اشکال مختلفش البته و با تعریف های مختلفی که داره این موضوع. و طالبان هم موقف واضح داشتند که این قضیه داخلی است، قضیه است که حل شده، آنی مطرح نیست، ضرورت نیست به این که ما چیزی که در دوحه بود پس دوام بتیم، شرایط تغییر کرده، حکومت ما تا حدی که لازم است فراگیر است. این آن چیزی که فرمودین این هم جواب طالبا بوده تا به حال. من فکر میکنم که در بین این دو دیدگاه ها امکان داره که یک رای سومی سراغ شود و امکان داره خوبم باشه که رای میانه سراغ شود که قضیه صحبت بین افغان ها گذاشته شود و یا اقلا زمینهش فراهم شود برای اینکه خود افغان ها بین خود امی پروسه را برای بیاندازن. و این یک پروسه میتونه طولانی باشه، میتونه که یک بخشش در خارج باشه، یک بخشش در داخل باشه، بین اردو داخل و خارج پلهای به اصطلاح دیالوگ و صحبت و گفتمان ایجاد شود برای اینکه افغان ها پس دوباره با اعتماد سازی
جناب سمندگام مزد که مرفایتون رو قطع میکنم، مرچند این پیچیدگی های خود داره و به اصطلاح میتونه که یک سوال میلیون دلاری باشه، اما چگونه میشه که می پل زده شود بین افغان ها، اونایی که در افغانستان هستن، در بیرون از افغانستان هستن؟ مثلا به تازگی در خبرها آمد که یک تعداد از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان هستن گفتن که در مورد توافق در مورد نشست دوحه هستن، با اونها هیچ هماهنگی صورت نگرفته.
بله، یک بخش کار مفکر کار تعداد گذاری از این به دست میتونه ملل متحد باشه و ایسی یک عنصر بی‌طرف، و بخش دیگهش به نسبت خود افغان های هسته که اونا معتقد به این باشند که در قدم اول جنگ رای حل دیگه برای افغانستان نیست. کسی که از جنگ صحبت میکنه خب یقینن که نمیتونه دوره میز فعلا با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله موضوعات بپردازیم که موضوعات ریشه ایست در تاریخ افغانستان. ما تعریف ها و روایت های مشترک از تاریخ خود نداریم، لذا من فکر میکنم که موضوع دیالوگ یک موضوع تا اندازه علمی هم است، اکادمیک هم است و از خود روش های مشخص داره، باید در بین افغان ها مروج شوه و ما از این بیاموزیم و از او استفاده عملی بکنیم. لذا یک پروسه طولانی است، ولی یک نقش خود افغان ها دارن، یک نقش هم تا حد جوانب خارجی بی‌طرف دارند که اونا کدام غرضی خاص نداشته باشند، فقط تحصیل کننده باشند. من فکر میکنم که این موضوع امکان داره مطرح شوه و این قابل قبول برای طرف طالبا هم باشه، چون چیزی را که ارائه میشه باید قابل قبول جوانب مختلفی باشند که اونا به اصطلاح در موضوع زیدخل هستند و صاحب یک روایت خاصی هستند که او روایت میتونه ریشه های مردمی داشته باشه. در نهایت من فکر میکنم نقش چیزی را که مردم افغانستان میخواه، خواهشات مردم افغانستان باید به یک شکل از اشکال انعکاس داده شود.
خب به نظر شما حالا دورنمای سیاسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه میفته بدون شک تأثیر گذار میتونه باشه. بیرون از منطقه مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم در ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر امسال. چی روایت های وجود داره و آینده را شما چگونه بررسی میکنین، چطور پیش بینی میکنین؟
بله، از دیدگاه ایالات متحده که در کمپین انتخاباتی مشغول است، یقینا که یک طرف قضیه که حاکمیت فعلی در امریکا است، آقای بایدن علاقمندی بسیار زیادی نداشته باشه به این قضیه افغانستان زیاد مطرح شوه و میخواه او را به حیث یک دستاورد تاریخی نگه بداره. طرف دیگر که رقبای جمهوری خواهش هستند، یقینا اونا تا حدی که امکان داره میخواین موضوع را مطرح بسازن، دامن بزنن برای از اینکه از او استفاده کمپینی و انتخاباتی بکنن و آقای بایدن هم متهم به این بسازن که یک وضعیت در افغانستان بار آورد که او به نفع امریکا نبوده. خب در نهایت من فکر میکنم در امریکا مردم و کسی که رای دهنده بالاخره خواهد بود، در پاری تمام اولویت های دیگه که امریکا داره به قضیه افغانستان توجه زیاد نداره. لذا افغانستان یکی از موضوعات عمده انتخاباتی امریکا فعلا نیست، ای که در خلال چند ماه آینده بکنم موضوع عمده مبدل شد و را سخت پیش بینی کرد. و در بعد وسیع ترش معلومدار ممالک هستند که علاقهشون به افغانستان زیاد است، ممالک منطقه قسمی که دیدیم واقعا علاقمندی به ثبات در افغانستان دارن و ای دارن که تهدید از افغانستان متوجهشان نباشه و ارتباطات قوی تر شوه. و در این زمان کشورهایی هستند که علاقهشون به مرور زمان کم شده میره در قسمت افغانستان و ای باعث از این خواهد شد که کمک ها به افغانستان کم شوه. مخصوصا در اروپا آدم میبینه متوجه از این شدیم که بعضی کشورها بنابر بعضی معاذیر و بعضی موضوعات دیگه سیاسی و استراتژیک توجهشون به افغانستان کم شده که این مفکر میکنم به نفع افغانستان در طویل مدت نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما عمر صمد، آگاه امور بین الملل، و میرزا نبی خالقزاد از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و تشکر از شما هم که این بحث را تا این دم دیدید. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما خانم مستوره ملکیار نواز داریم که بخش اعظم زندگی خود را به کارهای رضاکارانه سپری کرده، در تنویر زنان و دختران افغانستان سهم فعال داشته و امروز هم برای زنان و اطفال افغانستان در قسمت معارف کمک میکنه. مستوره جان سلام به شما، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام به شما و شنوندگان شما، خرسند هستم که مرا دعوت کنین به برنامه‌تون.
سوال اول از اینجا شروع میکنیم که فعلا شما در آلمان تشریف دارین، مصروف چی کارها هستین؟
فعلا ما در آلمان مصروف امور خیریه و امور به صورت رضاکار و افتخاری کار میکنم و ضمناً معلم لسان هستم و معلم هستم و تدریسم میکنم با جای مختلف. بله.
خب برگردیم به گذشته، از زمان طفولیت و از زمانی که به دنیا آمدین. شما در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟ در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین؟ و مراحل اول تعلیمی و تدریسی تان از خانواده شروع کرده تا کجا رساندین؟
ما به ولایت باستانی هرات به دنیا آمدیم. در زمان بود که خدا با قبلگاه ما در اونجا رئیس تنظیمیه و نادروفم به هرات بودن تولد شدیم و تا سن 3 سالگی یا 3.5 سالگی به هرات بودیم. بعد از او پس به کابل آمدیم چون اونا تبدیل شدن. بله مکتب و لیسه ملالای که مکتب مشهور دخترها بودم تا بکالوریای خود از اونجا گرفتیم و بعدن هم تا پوانتون کابل هم بودیم و اونجا پروفسور شدیم از پوانتون.
از خاطرات که در دوره مکتب یا دوره پوهنتون دارین در اون زمان چی را میتونین برای ما بگوین؟
خاطرات زیاد هستن و اولین خاطره که دارم و هنوز هم بیاد من مانده، روز اولی که من به مکتب مرا بردن و شامل کردن به مکتب، به وقت میگفتن در مکتب سیا میکنه، نامش رو نشته میکنه. همه من فاضله مرگومه اومیرا ملکیار سلجوقی مرا بردن به مکتب ملالای که به مکتب شامل بسازن. من بسا خود بودم 5.5 ساله، نیمتی که 6 ساله بودم و اونا که مرا دیدن، چون من بسا شوق داشتم که باید حتما مکتب برم، اگرچه که سن ما نشده بود بر مکتب، سن ما پوره نبود، باید 7 ساله می بودم. اونجا باز مامان سر مکتب ملالای یاد میه که اونا گفتن نی بسا خورد هستید، چرا آوردین، برین سال آینده بیارین. و من چون بسیار آماده بودم، درستم به خانه هم پیش برادرهای من شاخ میخواندم و گریان شروع کردم که نه، من امروز مکتب هم کالای مکتب هم برخود صافه پوشیده بودم. من گریان شروع کردم و گفتن خوب گریان نکن، چطور است خود نمیتونیستن خود است مستم میتونم. باز خدا باشم مارسر مکتب غلامت خان هم داشتن، اینا هم یک اخبار به اصطلاح اصلاح نامش بود، اصلاح و انیست تو اخبار ها بودن. اصلاح را مجا پیش مامان گفت که بخون. من زود خواندم، گفتم سر یک عنوان بود اجمال سیاسی هفته امیال واری هادم میه مثل 8 سال پیش میه امیل که خواندم یک دو کلمه رکن بس 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 برو تو پس صف اول هم نه که برو هنگ در سنف سی باز امیم هم گفتن. من گفتم برای بر شامل کردن اونجا برده بودن امیرا ملکیار سلجوقی امیم اونا گفتن نه بر سنف سی خود سنش تا خورد بس شما میگن در مکتب نره حال میگن سنف سی بره بفوی بسا پیش هست پیش هست. باز با سنف دو من داخل شدم و با نزدیک 6 ساله بودم دیگه. بسیار اینمی خاطرات پیش من تا حال مانده.
باز از او باز سالهایی که شما در اونجا بودین، شرایط درس برای دخترها چطور بود در مکتبتان وقتی که به لیسه ملالای به سنوف بالا رسیدین؟ شرایط مکاتب چطور بود برای دخترها؟
بله بسیار سوال خوب است. شرایط مکتب بسیار خوب بود، فوق العاده سوی بسیار بلند، معلمای بسیار مسلکی و همه تحصیل یافته بودن، با سنفای بلند گپ میزنم که اینا همه فاکولتار خوانده بودن و مضامین بسیار بسیار یعنی خوبی داشتیم. هم مضامین ساینس بود، هم ادبیات بود، هم اجتماعیات بود و هم مضامینی بود که برای خانه و خانواده و اینا هم زیادتر بودن و هم چنان مضامین اسلامی هم بودن از قبیل قرآن کریم، دینیات و از زبانهای خارجی هم پسان شروع شده بودن، عربی و انگلیسی و در وقتا فرانسوی هم بود. بسیار مکتب باسویه و فوق‌العاده بسیار مکتب خوب بود، معلم های بسیار خوب، روی بسیار خوب و چیزایی که ما یاد گرفته بودیم پسان برای ما قدر کار آمد برای پوانتون و با پوانتون انگلستان که من مجاوز دست میخوندم. اینا معلومات عمومی که من داشتم روسی از هم همسنفای ما که دگرام تیاد سیاب از خارج هم بودن خود انگلستان بودن، بسیار زیاد حیرت آور بود که چطور مثلا پوانتون رو بسیار کم میشناختن در وقت. اما فوق‌العاده خوب بود، بسیار بسیار ما خوش بودیم.
باز به دوره مکتب که بخیر پایان رساندین، در دوره پوهنتون چطور بود؟ در اونجا خو که باز پسرها و دخترها با هم می رفتن، فضای پوهنتون چطور بود؟ درس چطور بود؟ استادای پوهنتون به چی سویه و به چی سطح درس می دادن؟
بله بله بسیار فضای خوب، بسیار فضای مثبت، یعنی راستی از هر نگاه دخترها و بچه ها با هم پالو با پالو می شیشتن یا نمی شیشتن هیچ مهم نبود، هیچ اینمی موضوع او وقت بسیار نرمال بود چون به ترتیبی که درس خوانده بودیم، به ترتیبی که در فامیل کلان شده بودیم، اونا مثل یک برادر با هر با هم دیگر همکاری میکردیم. در یک قسمت درس اگر یکی خوبتر می بود به او دیگر کمک میکرد. اول در اوائل یک فاکولته ما در پشت لیسه ملالای بود، در اونجا یک دلخ خود بود اینا بود، پسان آمدن اینجا پیش سفارت ایران در اونجا بازر کلانتر شد، بازر که پانتون پانتون آباستن اینا، بسیار شرایط خوب بود، فوق العاده همه چیزش بسیار خوش بودیم.
وقتی که پانتون تمام کردین، زمینه کار و کارسازی چطور بود؟ زمینه شغل
بودن زیادتر دخترها شوق داشتن که معلم شوند. البته که باز پانتون های دیگه هم بودن که مثلا وقتی که طب اگر طب میخواندن خانمان دکتر میشدن و در شفاخانه و اینا معلم، کسی که اجتماعیات میخواند معلم میشدن. باز آستا پسان البته که در کارهای ماموریت و استخدام و صحبات دولت و اینا هم امکانات بود. بله.
خب از کارهای خودتان خلاصه در افغانستان که کردین یک چند چیز نام ببرین که در کدام رشته ها شما کار کردین در اونجا؟
بله من خب بعد از اینکه پانتون را خلاص کردم، باز من چون نمرات من بلند بود و من اول نمره پانتون را خلاص کردم، ما بین 400 بچه و دختر من اول نمره شدم، باز من را به کادر گرفتن و من فورا به کادر داخل شدم و به حیث اون رتبه علمی پانتون که بود نامزاد پویاله و بمی سابا باز اونجا من به کادر شروع کردم به تدریس. اول از البته اسیستان بودم، اسیستان پروفسور بودم و استادای ما استاد جاوید و استاد مجروح بهاودین مجروح اینا بودن، من اسیستان بودم هم رضی استادا. باز تا که پس خودم هم درس می دادم به حساب من خودم در پانتون بودم و در پولویش باز من بعد از او که من ازدواج کردم و به فضل خدای مهربان صاحب اولاد شدم، باز برای یک چند وقت از پانتون فاصله گرفتم یا رخصت گرفتم که میخواستم امرایم و اطفال خورد به خانه باشم. اما در پولیش بسیار زیاد مصروف امور خیریه شدم و امی یک ماسی کلان انجمن زنان رضاکار با اونجا تاسیس کردیم به کابل که باز شعبات شپسان به اطراف هم چی کردیم، یعنی تاسیس کردیم که خودم هم میرفتم به ولایات ننگرهار یا دیگر جایا شعبات چرا که این کارهای خیریه را از همون وقت شروع کردیم. اما از وقت مکتب هم کارهای خیریه را رضاکاری را میکردم برای کمک به نه تنها زنان و اطفال، برای جامعه، برای محتاجان، برای هر کسی که مثلا ضرورتش بود.
قرار معلوم شما از افغانستان به خارج هم رفتین، چی به دوره تجربوی و یا تعلیمی، او کجا بود که شما رفتین؟
خارج بله یکی خواهم بود که من رفتم برای تحصیلات عالی‌تر به انگلستان، در حدود 4 سال اونجا ماندم. پس که رفتم بعد از اینکه من امید بعد از انجمن رضاکاری که گفتم که تاسیس شد زیاد فعال بودم، باز من از طرف دولت افغانستان به نماینده رسمی برمی کنفرانس های بین المللی هم زیاد شرکت کردیم و این کنفرانس های بین المللی اینمی یک انجمن بسیار کلان رضاکارای بین المللی بود که تاسیس شد به سالهای آخرهای 70 که من به اسم نماینده افغانستان رسمی به پاسپورت رسمی از دولت خارجه به اسم نماینده افغانستان در زنانی به نماینده افغانستان در کنفرانس من شرکت کردم. و اونجا که من رفتم از فعالیت های ما که در افغانستان بود گپ زدیم، راپورای دادیم و سوال جوابای شد و اونجا ورکشاپ های دایر شد، باز من به هیئت مدیره تعیین شدم، به انتخاب شدم از جمله چند نفری که اونجا کاندید شده بودن. باز در اثر از اینکه من در هیئت مدیره زینا بودم، امی انجمن هر دو سال بود به یکی از ممالکی که عضو از این کنفرانس بودن یک کنفرانس دیگه تشکیل میکردن، سر کارهای خود راپور میدادن و برای پلانهای آینده پلان گذاری میکردن. باز از اون دوره من بسیار جایا سفر کردم که اینا خودش مرا دعوت میکردن و اما چیشام مصارفشام خود انجمن رضاکار میدادن.
تشکر. شنوندگان گرامی، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان امروز ما که با ما صحبت دارند خانم مستوره ملکیار نواز هستند که در بخشای اعظم زندگی خود به کارهای رضاکارانه مشغول بودند و هنوز همی کارها را دوام میتن و در تنمیر زنان و دختران افغان نقش داشتند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما از افغانستان برآمدین کدام سالها بود که از افغانستان بایس مهاجر برآمدین؟
بله، بایس مهاجر با اولی 1980 ما برآمدین بایس مهاجر. بله.
و چطور بود دوره مهاجرت و رساندن خود به کشور امن از افغانستان؟ چی سبب شد شما هجرت کنین؟
بله، بسیار خوشایند نبود، بسیار مشکل بود چون اطفال خود با ما بودن و به این حساب که به صورت عادی و آزادانه پاسپورت مهاجرت یا سفر بر کس داده نمی شد و خطر جان و خطر زندگی اونجا بودن و امکانش نبود که زیادتر به وطن تاسفانه می بودیم. دیگه به صورت همطور مخفیانه برآمدیم از طریق قندهار و دوشی و اینا خدا به لاورکندی اینجا رساندیم، باز از اینجا به آلمان پرواز کردیم، به آلمان آمدیم و به اینجا به چندین سال بودیم. به وقت هنوز مثلا اینطور که آدم به حسابه که پای بمانه یا اینا نبود، از ما میفتیم یک چند وقت میباشیم و باز پس به وطن خود میریم، اما امکان از اون نبود و روز بروز اوضاع خراب شد و بازن میجا ماندنی شدیم. و وقتی بود که باید اطفال به مکتب هم داخل میکردیم، بچه کلان ما موگه به مکتب رو شامل شدن و بگرام خود بودن، به می حساب دیگر ماندنی شدیم. باید دیگر راه رفتن طرف افغانستان ندر به جنگ ها و باید اینا.
چه خطرات شما را تهدید میکرد در وقت بودنتان در افغانستان و این کدام دوره بود؟
دوری بود که شوروی حمله کرده بودن و اونجا بودن و همه چیز کنترل میکردن و اونمو دوری بسیار سیاه و خطرناک بود که ما مثلا اشخاصی که به دولت کار کرده بودن یا هر چی که بود با آنهای مختلف بوده میشدن و دیگر سربنیست میشدن. و یکی از دوستای خدا بخش شوهر ما دکتر علی نواز امروز به خانه ما آمدن که اونا بعضی از کسایی که در دولت های نو کار کرده بودن اون وقت شوروی و اینا که اینجا آمدن به افغانستان اینا میشناختن بعضی نفرها رو. اینا آمدن گفتن خفیانه که برای از اینا گفتن اینا دو وقت معین وزارت تجارت بودن، گفتن معین سر شما باید براین از خاطر که نوبت شماست که سبایاده که سبا شما رو میبرند و پالی چرخی بازمو بود که ما همونطور شوا شوا همه چیز با اصطلاح یگان دفعه یگان کس میگفت که هم دو دیگاه پفرار هم همون زینا همه چیز به وطن ماندیم و مجبور به از اینکه سر خود نجات دادن و هم اطفال خوردن به حساب برامدیم. اما برها بسیار بسیار مشکلات دیدیم، کسی که گفته بودن با ما کمک میکنه تا به یک جای کمک گرفت کردن و بعد از او اونا اقسم به اصطلاح غیبشان زد. بگه ما مجبور شدیم بسیاری وقت با پیاده و اینا رفتیم تا یک جای تا خود رسانیم، در رو تقریب هم می شدیم به خلیم باز خبر هم داده بودن تقریب می شدیم. اما مردم محل که از قریق تیر می شدیم اینا می فهمیدن که ما یعنی می خواهیم که پناه ببریم برای از یک جای، اینا ما رو باز پناه می دادن، می بودیم که تقریب می شیم از توسط جیپا و اینا میگفتن اینجا باشین تا که اینا برن گم شون، اگر ما شما دفاع میکنیم. بسیار خاطره خوش از اون وقت داشتیم، هم بسیار میترسیدیم، هم مردم بیچاره که هیچ چیز خودشان نداشتن ما را بود کرده بودن نگاه میکردن و میگفتن وقتی که اینا رفتن با شما را ما از اینجا میکشیم تا قریه دیگه میبریم.
در آلمان چی وقت بالا چند سال شما خود جزی از جامعه نسبتا احساس کردین که با کار و فعالیت آغاز کنین؟
بله، تو بود که کار فعالیت همه وقت سال اول دستی، چون من لسان یاد داشتم و اینا هم در مکاتب خود و در جای لسان که بودن اینا ضرورت داشتن، من رفتم و اپلیکیشن دادم بر چندین جایی که من تدریس میکنم، اینی بکگراند ماست و ایستوت ما اسناد خود او وقت کشنه نتانسته بودم، چرا که ما وقتی که برآمدیم و فراری گریختیم تقریبا یک چیز دیگه نه به غیر از یک پیران و چادر و اینای وطنی به جان ما بود، اگر چیزی ما نداشتم، اگر سنت آنستیم گفته بودن کسایی که کمک میکنن چیزی باید نباشم به ما. و به اون وقت باز امتحانایی گرفتن از من، به فضل خدا باز بیمه قبول کردن. بعضی از چیزایی که از به انگلستان داشتم اونا رو از اونجا خواستم، مرا به رسمی معلم لسان قبول کردن و فورا به کار شروع کردم و کار بسیار خوب و اکادمیک درس می دادم و معاشر می گرفتم البته دیگه، و کارهای رضاکاری رو بعدا باز شروع کردم. بله، دو سال بعد در 1992 و اینجا.
درباره کارهای رضاکارانه تان بگوین، چی کارهای شرکت داشتین، چی نقش را داشتین، بفرمایید.
بله، این دیگه یک بلکل یک بخش کلان زندگی من بود. تقریبا 30 سال پیشتر، یعنی به 1992، ما یک چند نفر از خانمای افغان که اونا هم در آلمان به اسم مهاجر آمده بودن و بین خود جمع شدیم و گفتیم که چطور کنیم، مال قدر سال است که ما چی میکنیم، یعنی از وطن چی کنیم که ما چی کمک نمیتونیم، یعنی دعا کردن و شکایت کردن، شکایت از روزگار و از این و از او، از بین که یک کار کنیم، از گیری اگر چیزی نمیاد با هم یک جو شدیم. و انجمن به نام اتحادیه زنان رضاکار افغان در آلمان این تاسیس کردیم. در اول 80 نفر بودیم یا 12 نفر بودیم. بله 12 نفر بودیم که ما در اینجا جا داره که اسم مرحومه ما امیرئیسی ما که نادیه جان ناشر کریم باشد، ما را اینجا میبرم که اونا هم یکی از کسایی بودن که بسیار فعالیت کردن و بعد روز تاسیس اونا با هم با ما بودن. دوستای زیاد دگام هستن اونا بودن، اما همه دوستا باز پسان ما اول همین گروه بسیار خود بود و امروز همو دوام کمک های زیاد در شکوک مختلف در قسمت وطن ما، اول بر اطفال و زنان و اطفال بود، آره بر تمام جامعه افغانستان، در قسمت معارف، در طب و بلند بودن سوی خود مثلا سطح زندگی و روشن ساختن افکار و اینا، تا جایی که امکان داشت ما زیاد کمک کردیم. و حالا اعضای ما در حدود 200 نفر شده از مدت 12 نفر اول و دوائل تنها زنان افغان بودن که اعضا بودن، حالا هر کس میتونه شده و بعد شرایطی هستم، زنان آلمانی هم زیاد هستن، زنان هستن، مردم هستن، برادرهای افغان ما هستن. فضل خدا به کمک های زیاد هست و هر جب کمک های مثلا امرجنسی زیاد کرده اینا هم زیاد کمک میشه. این فعالیت هاست که
از چند پروژه که دارین در افغانستان و فعلا هم فعال هستن نام ببرین، شنونده ها بفهمن که در افغانستان شما فعلا در کدام پروژه ها نقش داره.
بله، در حدود پروژه هایی که نمیال دوام داره در حدود 20 پروژه میشه و در قسمت های هر پروژه ها را نامشه که بگیرم تا دور دراز میشه، اما همه کمیگم که در قسمت معارف زیادتر و صحت و مثلا آبرسانی حفر جاهای صحی که آب صحی برای آشامیدن مردم و این حتی در خریجات و در اطراف و در ولایات هم شده ای کار و مکاتب ما در ولایات هم هستن، در کابل هم هستن و ولایت قندوز ما لیست دختران هم داریم، برای دختران زیادتر زیاده چی کنیم که اونای در محروم بودن و هستن و هم به غزنی لیست دختران نداشتیم که حال تا به سنف شش هسته و به کابل همچنان و دقیقه چندین کلینیک داریم، شش تا هشت کلینیک دیگه هست، کلینیک های سیهیسته یک برای مادرها و اطفال و هم برای کلونا دیگه یه هم در ولایات هم هستن و با کابل هم و اطراف هم هستن.
شما برالاوه کمک هایی که یاد کردین که جزی یک انجمن هستین که انجمنی کمک ها رو به افغانستان میرسانه و شما هم نقش فعال دو انجمن دارین، شما در پهلوی ازی در دیگه فعالیت های هم قرار معلوم سهم میگیرین، مثلا فعالیت های هنری و ادبی، این فعالیت ها چی فعالیت های است؟ چی میکنین؟ در این بخش شما چی نقش دارین؟
ما خود ما زیادتر چه ادبیات بسیار ادبیات و همچنان لسان های خارجی زیاد شوق داشتم آدم و وقت داشت ویره برای می وقتی که فعلا خود ما به صورت رضاکار آنلاین از هوم آفیس از میخانه خود به افغانستان هفته هفته روز کار میکنم با کمک های خیلی ما اونجا از طرف کمک هایی که از بنیاد زنان اتحاد زنان افغان بلالمان کستیم مکاتب را پیش میبرم باید مربی یا منتورینگ از اینجا کارا را میکنم و خود ما به ادبی زیادتر شوق که دارم به ایچیز شخصی که هست و حضرت بیدل و مولانا و اشعارشان و اشعار عرفانیشان اینا زیاد شوق دارم دکلمه های میکنم و هفته دو شو و بازمای بیدل شرکت میکنم که دوستای ایام آنلاین است بین المللی از هر جای بین المللی مقصدم که افغانایی که در ممالک خارج و هم داخل افغانستان هستن شرکت میکنن زیادتر دیگه یک در بسا خودمانی میباشه اشعار میخوانیم تحلیل میکنیم و سو خوشایند است برای ما که این وقت استرسه که برای ما میباشه از کار یعنی روزمره که دواتر میکنم بازه نمی یک در فکر آدم پس یک جای میبره که بسا یک خوب است یک حابی بسا خوب است برای ما.
از شخص خود بگوین درباره زندگی شخصی حلقه خانه تان کیها هستن نمرایتان اولادا چند هستن خداوند زنده داشته باششان مشغول چی کارها هستن اونا؟
برای ما فعلا تنها هستم با آپارتمان خود خدا بخش شوهر ما دکتر نواز من پیشترم یاد کردم اونا با آلمان فوت کردن از فوت از اونا 15 سال میگذره و اولادای ما هم با آلمان هستن سه بچه دارم با یک دختر و کارهای مختلف اونا هم مسئول هستن مصروف هستن دخترم هم معلم هست و بچه هم در کارهای مختلف مثل اتحادیه ها و اینا کار میکنن همه دیگه میگذرم ولی اما وطن وطن است.
خانم نواز شما بعد از بسیار سالهای طولانی ده ها سال در خارج بودن یک باره یک سفر داشتین به افغانستان، وقتی که به افغانستان رسیدین چی نوع احساس داشتین بعد از اینقدر دوری؟
بسیار سواله خوب اما بسیار جوابش مشکل. احساس که داشتیم راستی احساس هم بسیار خوشی بود و هم یک دستیت و اینایی بود که هیچ گفتن هم میتونم یک احساس مختلط بود اما بسیار خوش بودیم که رفتیم. ما یک گروپ سه خانم بودیم که رفتیم دفعه اول و یوم با اوائل 2002 بود. بسیار زود بود از اینکه بود که اما دولت جدید آمد و با وقت آقای کرزای آمدن باز اما رفتیم و یک دوره بسیار خوب تیز کردیم. استقبال فوق العاده خوب شدیم از طرف مردم. وقت هیچ وسیله نبود که می آمده ما با تیاره های گروپ اساکر آلمانی که آمدن ما را با موجه جای دادن و چی دادن که ما را برسانند. دیگر وقت هنوز میدان تیاره و اینا همه تخریب بودن، تیاره های هم نبود، چیز هم نبود تا با تاشکن رسیدیم و بعد از او با تیاره های ترانس آل که میگن که او بر اساکر می باشن و سیت و اینا هم ندارن، یعنی خم آدم ما بینه قفص ها آوریم اونجا می باشه اونجا باز سیتا اینا همی باشه و اونجا باز وقت میدان کابل که پایین میشنیم چون دیگه تیاره اونجا پایش کنه نمیتونه چی میدان تخریب بود و اینا در یک گوشه پایش شدن اونجا باز آمدیم باز به افغانستان بودیم به کابل به ولایت هم دفتیم از طریق جلال آباد و اینا و ترخم باز برای دیگر پروژه های خیلی ما که شاور و بنجا بود و پاکستان بود اونجا سفر کردیم با توسط موتر. موجم که سفر از وطنم دور نسازد آوارگیم باعث دوریز وطن نیست.
شنوندگان گرامی صحبت داشتیم در برنامه مهمان رادیو آزادی با خانم مستوره ملکیار نواز که بخش اعظم زندگی خود را به کارهای رضاکارانه سپری کرده، در تنویر زنان و دختران افغانستان نقش برازنده داشته و برای زنان و اطفال افغانستان